استدیوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از شش به وقت کابل است. برنامه استدیو بی‌یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: مسئولان وزارت سرطانی افغانستان تایید می‌کنند که سیستم سی این کشور با مشکلات فراوان مواجه شده. معین خدمات این وزارت دلیل آن را چنین میگوید:
چه خارجی منابع بندی سی او خارجی سازمانون دی خپل مرست قطع کی، بیاد منگ دلتا پسم دول سر خدمات تر سرکو دا امکان نلری، بلند وقت که امکان نلری.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی آلا موانی را در نزدیک وزارتخانه ها و سرک ها در کابل جا به جای کرده. یک باشنده کابل میگوید:
و مثل حکومت گذشته اکنون هم وزارت های کلیدی و مهم و بعض از اداره های دولتی با همه سنگ های کانکریتی و موانع سنگی اینا احاطه شدند.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. از انفجار در منطقه کوته سنگی خبر داده می شود. طالبان آن را تایید کردند. اعتراض افغانهای مهاجر در اندونزیا، آنها می گویند خانواده هایشان در خطرند. و نظرسنجی های نشان می دهد که حزب به رهبری دو دانش آموخته امریکا در بلغاریا برنده انتخابات دیروز این کشور است. تفصیل اخبار. صدای انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل صبح امروز به گوش رسیده است. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفته که در این انفجار دو غیر نظامی زخمی شده است. به گفته او، هدف انفجار هم موتر بوده که غیر نظامیان را انتقال می داد. خبرنگاران محلی گزارش می دهند که رویداد در منطقه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی رخ داده است. پیش از این انفجار بر روز شنبه در یک موتر نو تونس در منطقه دشت برچی صورت گرفته که مسئولیتش را گروه داعش با عهده گرفته است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این اواخر مسئولیت چند حمله و انفجار به شمول حمله اخیر انتحاری در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان را در افغانستان با عهده گرفته است. گزارش می شود که صدها پناهجوی افغان امروز در برابر ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا اعتراض کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آنها خواهان تسریع روند پذیرششان به خارج از این کشورند و شعارهای خانواده های ما در خطرند را حمل می کردند. در میان معترضان کودکان هم شاملند. اندونزیا کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مهاجران را امضا نکرده، بنابراین حکومت این کشور به متقاضیان پناهندگی سیاسی نمی‌دهد. این پناهندگان به دلیل در اندونزیا را برگزیدند که از آنجا به استرالیا و نیوزلند بروند و درخواست پناهندگی بدهند. یک گروه فنی ازبکستان برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی به شهر مزار شریف آمده است. رسانه های محلی ازبکستان و افغانستان از این سفر خبر داده و گزارش می دهند که اسمت الله ایرگیش، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با مقام های محلی بلخ و مقام های وزارت ترانسپورت و هوانوردی در شهر مزار شریف گفته که کشورش کمک می کند تا فعالیت میدان هوایی مزار شریف احیا شود. گفته شده که در این گروه فنی ازبکستان 30 نفر شاملند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یکشنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی های نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدر اعظم بایکو با بوریسوف را در انتخابات دیروز شکست دهد. نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما یک مرکز تحقیقاتی به نام الفا دیروز یکشنبه نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد که حزب به رهبری دو دانش آموخته پوهنتون هاروارد آمریکا 26.3% آرا را به دست آورده و حزب بوریسوف 23.2% آرا را. این نتایج پس از بسته شدن مرکز رایدیز ساعت 8 دیشب منتشر گردیده است. نظرسنجی دیگر هم چنین نتایج را نشان می دهد. گفته می شود که 5 حزب دیگر کرسی های را در پارلمان 240 عضوی بلغاریا به دست خواهند آورد. ایالات متحده کیوبا را به خاطر آنچه تاکتیک های ارعاب از آن کشور خوانده شده نکوهش کرد. انتقاد از کیوبا پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی آن کشور خانه یک ناراضی برجسته را در آستانه اعتراضات های برنامه ریزی شده ضد حکومت محاصره کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که ایالات متحده از حکومت کیوبا میخواهد که با اجازه دادن به گردهمایی صلح‌آمیز به مردم آن کشور تا صدایشان را بدون ترس از حکومت بلند کنند، حقوق آنها را رعایت کنند. رهبران اپوزیسیون در کیوبا خواستند که تظاهرات در پایتخت آوانا و 6 ولایت آن کشور امروز راه اندازی می شود. و اداره محیط زیست اروپا میگوید که مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نسبت به گذشته در ایتالیا اروپا کاهش یافته است. این اداره اما میگوید آلودگی هوا هنوز هم سالانه جان بیش از 300 هزار نفر را در این ایتالیا میگیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است و تا روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، مسئولان وزارت سهتامی افغانستان تایید میکنند که سیستم سی این کشور با مشکلات مواجه شده، اما آنها میگویند که تلاش ها را به منظور حل مشکلات آغاز کردن. معین خدمات این وزارت گفته که بخش سی به کمک های خارجی وابسته بود و با متوقف شدن کمک ها خدمات سی با تأخیر و توقف مواجه شده. او هشدار داده که بهبود سیستم سی در کوتاه مدت امکان ندارد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان دقایق پیش در یک نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت در کابل معلومات مربوط به مشکلات بخش سی را و اینکه چه راهکارهایی برای حل این مشکلات دارند ارائه کردند. آنان حکومت پیشین را مسئول مشکلات کنونی بخش صحت دانستند و گفتند که نظام پیشین در ساختن نهادهای صحی که بدون کمک‌های بیرونی بتواند عرضه خدمات کند ناکام بوده است. عبدالباری عمری معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت که پیش از این هم بیمارانی که به مرکزهای صحی مراجعه میکردند حدود 70% هزینه خدمات صحی را خودشان پرداخت میکردند. آقای عمری میگوید که بخش صحی کاملا به کمک‌های خارجی وابسته بود. او گفت
چه خارجی منابع بندی سی او خارجی سازمانون دی خپل مرست قطع کی نړیوال بانک دی اروپا ټولنه
این سی منابع خارجی بانک و دیگر سازمان های خارجی کمک برای شما را قطع کنند. بانک جهانی اتحاد اروپا و یوسردی تعاونت یک با مردم افغانستان برشان قطع کنند و باز ما دو امکانات به خود رعایت کنیم این امکان ندارد. حداقل در کوتاه مدت امکان ندارد. آقای عمری تایید میکند که در حال حاضر شفاخانه ها در برخی ولایت ها بسته شدند، معاشات کارمندان صحی هم در برخی ولایت ها پرداخت نشده و کمبود وسایل و تجهیزات صحی هم محسوس است. او گفت که اگر روند کمک ها اثر گرفته نشود بخش صحی افغانستان عرضه خدمات کردن نخواهد توانست. نیمی عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از بانک جهانی، صندوق ملل، امریکا و دیگر کمک کنندگان بخش سیاسی افغانستان خواست کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا سازند و روند کمک را بستر گیرند. آقای عمری افزود که برنامه های را برای بهبود سیستم صحی افغانستان روی دست دارند، اما عمل کردن آن به زمان بیشتر نیاز دارد و در کوتاه مدت ممکن نیست. او بزرگترین مشکل کنونی افغانستان را سوی تغذیه در بین کودکان عنوان کرد و گفت که در حال حاضر 3.2 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه مواجه هستند. و گفت آقای عمری از این میان 1.2 میلیون تن این کودکان با سوی تغذیه شدید مواجه هستند. او هشدار داد که اگر به وضعیت این کودکان توجه نشود، بحران انسانی به میان خواهد آمد. مسئولان وزارت صحت جامعه حکومت طالبان با انتقاد از پایین بودن کیفیت خدمات صحی در شفاخانه خصوصی گفتند که شهروندان افغانستان سالانه 42 میلیون دلار را به دلیل نبود شفاخانه های معیاری در افغانستان برای درمان بیمارانشان در بیرون از کشور هزینه می کنند.
با معذرت که بنابر مشکلات فنی صدای همکار ما به درستی شنیدن نشد، اما همکارم می گفت که مسئولان وزارت صحت‌عامه افغانستان تایید می کنند که سیستم سی کشور با مشکلات فراوان روبرو شده، اما آنها گفتند که تلاش ها را به منظور حل این مشکلات آغاز کردند. پیش از این WHO هم هشدار داده بود که سیستم سی افغانستان با خطر ورشکستگی روبروست، اما این تنها بخش سی افغانستان نیست که دچار مشکل شده. از 3 ماه به ایسو که طالبان حکومت را در افغانستان به دست گرفتن، مردم در نقاط مختلف از مشکلات گوناگون به خصوص مشکلات اقتصادی شکایت دارند. برخی از شنونده ها با فرستادن پیام برای رادیو آزادی از مشکلات خود چنین میگویند:
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غور گم میزنم، رسولی پسوان کریه خانبیگی بسیار مشکله. شما بیان به امی ولایت غور برف بارون دوا بم میشه، امی ولایت غور که هست بسیار ولایت بیچاره، امی روای ولایت غور امی روا ما بسیار مشکل داریم. هرات، هلمند روا هم میگه بم میشه، روا امی ولایت غور شما یک حیات بیارین رای کنیم.
من نعمت الله از ولسوالی لولاش، کمک هایی که در این ولسوالی می آید برای مستحقین درست توضیح نمی شود. ما که خودم یک مهاجر بیجا هستم، در یک خانه یک همسایه زندگی می کنم و کسی در سراغ ما نمی آید. شما مهاجر هستم می گن نیم قریب حساب مردم نادار می گیره، نه اون طرف در حساب انجنیر و در حساب کسایی که آرد و مواد خارج توضیح می دن، نه اونا تحویل می گیره.
این جانب عبدالولی از ولایت هلمند، مردمی کمک هایی که به نام داده می شود و از طرف ملل متحد است، اینمی کمک ها که هست، اینمی در هر مسجدی که قصبات اینانی های ما نزدیک مربوط شاروالی استیم، در میکن پی مختار در هر مسجد 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر نوشته می کنه، دیگاهش نمی ته نه نوشتن یکمه
تشرا. همه برادرها تلفون میکنن که نان نداریم، بیکاری است، از گشنگی میمریم. همه ما همین مشکل داریم. چرا بالای برادران امارات اسلامی صدا بکنیم؟ برادرها، مسلمان ها، شما خود علما هستی، علما اکرام هستی، شما خود زماندارای مملکت هستی، دارزویتان بدین که شما اینجا به خیر برسی. بس برای خدا، از برای قرآن، چرا غم مردم نمیخوری؟ چرا برای ملت توجه نمیکنی؟ شما دست به کار شوی. شما خمینیسی یک عالم، من یک مسلمان، من یک زماندار مملکت، شما خمی ملت مظلوم و بیچاره را بخوری. از برای خدا، روی تان خدا ببینه.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونین که پیام ها و نظریاتتان را برای رادیو آزادی بفرستین. میتونین که از طریق شماره های 00420221148 و 00420221145 این شماره های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر از تظاهرات شمار از پناهجویان افغان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا به شما جزئیات داریم. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید در جریان 3 ماه گذشته فعالیت‌های تا 60 کارخانه تولیدی کم و یا هم متوقف شدند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان و مشکلات بانکی به سطح ملی و بین‌المللی روی فعالیت فابریکه‌های صنعتی تأثیر منفی به جا گذاشته است. آقای صافی میگوید به خاطر نبود پول مسئولان کارخانه‌ها نمی‌توانند مواد خام وارد کنند و بنابر همین مشکلات کارخانه‌ها متوقف یا فعالیتشان کم شده و صدها تن که در این کارخانه ها کار میکردند بیکار شدند. با گفته آقای صافی اگر به این مشکلات رسیدگی نشود تعداد دیگری از این کارخانه ها نیز از فعالیت باز میماند. با اساس معلومات آقای صافی در مجموع 4000 کارخانه تولیدی در سراسر افغانستان فعالیت میکرد که در آن بیش از 100 تن مصروف کار بودند که حالا فعالیت اکثریتشان متوقف شده است. شماری از مالکان فروشگاه آنلاین میگویند پس از تصرف طالبان به کابل بازار فروششان کاهش یافته است. منیر مسئول فروشگاه آنلاین پروفکت سنتر امروز به رادیو آزادی گفت 3 سال قبل این فروشگاه را تأسیس کرده و روزانه 25 الی 30 سفارش را به دست می آورد، اما پس از حاکمیت طالبان روزانه حتی 3 سفارش هم دریافت نمی کند. منیر می گوید وضعیت بد اقتصادی مردم و تحولات سیاسی روی کار آنها تأثیر منفی به جا گذاشته است. طبیب که 3 سال قبل فروشگاه آنلاین لباس طفلانه را در کابل تأسیس کرده بود می گوید از آغاز کارش تا قبل از آمدن طالبان بسیار خوب فروش داشت، اما پس از حاکمیت طالبان کارش کاملا عقب افتاده است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر مسئول را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با حل شدن مشکلات بانک ها بهتر شدن اقتصاد مردم فروش آنلاین دوباره رونق خواهد گرفت. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 93 افغانی و 70 پول، 1 یورو 105 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 122 افغانی، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون گزارش داریم در مورد از اینکه شمار از پناهجویان افغان امروز در مقابل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا تظاهرات کردند. از آن پناهجوی در اندونزیا که اکثرشان افغان هستند به دنبال پناهندگی سیاسی در کشورهای سرمایه‌دار از جمله استرالیا هستند. آنان شکایت دارند که سال هاست که درخواست نامی پناهندگی دادند اما تا کنون پیشرفت در کار آنها صورت نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها پناهجوی افغان در جاکارتا پایتخت اندونزیا امروز دوشنبه 24 اپریل در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تظاهرات کردند و از این کمیشنری خواستار سرعت بخشیدن در کارهای پذیرش درخواست پناهندگی و مکان زیست شدند. در شعارهای معترضان آمده است خانواده های ما در خطر هستند، لطفاً سریع اقدام کنید و پناهندگان را جا به جا کنید و جان آنها را نجات دهید. در این تظاهرات شمار از کودکان خانواده های پناهجویان نیز اشتراک داشتند و شعارهای در دست داشتند. اسوشیتد پرس به نقل از یک معترض به نام بی بی رحیمه فرهنگدوست نوشته است که او در ولایت غزنی یک معلم بوده است. بانو رحیمه در سال 2014 کار خود را ترک کرد و به اندونزیا سفر کرد زیرا طالبان به او هشدار داده بودند که از خانه‌اش بیرون نرود. خانم فرهنگدوست میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال 2014 برای او کارت پناهندگی داده است اما هنوز هیچ اقدامی درباره درخواست پناهندگی او انجام نداده است. بی بی رحیمه میگوید که نمیتواند در اندونزیا کار کند و مجبور است در خانه بماند. او گفته که از این وضعیت رنج میبرد زیرا به گفته او 8 سال زمان بسیاری است که در این کشور او گذرانده است. اندونزیا کنونسیون سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را امضا نکرده است و از این رو دولت آن کشور اجازه کار، آموزش، بهره مند شدن از خدمات بهداشتی و دیگر خدمات عامه را به پناهجویان نمیدهد. در دسامبر سال 2020 حدود 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنان افغانان بودند. این پناهجویان از بحر آن به اندونزیا می روند تا از آن طریق با کشتی ها به استرالیا بروند. در 2 سال گذشته دولت استرالیا بارها کشتی ها هایی را که توانایی انتقال و سفر ندارند متوقف کرده و آنها را به آبهای اندونزیا بازگردانده است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما را از باشنده های شهر کابل می گویند که طالبان خلاف وعده ایشان اقدام به گذاشتن دیوارهای سمنتی در برخی نقاط این شهر کردند. آنان می گویند که طالبان در روزهای نخست حکومتشان وعده دادند تا تمامی دیوارهای سمنتی را سطح شهر اطراف وزارتخانه ها و دیگر نهادها برخواهند داشت، اما به این وعده ایشان عمل نکردند. اما حکومت طالبان در کنار تاکید بر عملی کردن وعده‌شان، گذاشتن مجدد دیوارها را در برخ شهر در برخ نقاط از شهر رد می‌کنند. جزئیات در این گزارش.
کابل، پایتخت افغانستان، سال هاست که بخش‌های از آن توسط دیوارهای سیمنتی احاطه شده و این دیوارها در کنار کاستن از زیبایی شهر، چهره‌اش را به یک مکان قسمت نظامی مبدل کرده است. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که طالبان در اوایل حکومتشان وعده داده بودند که دیوارهای سیمنتی را از سطح شهر برخواهند داشت، اما به گفته آنان به آن عمل نکردند. یکی از باشندگان کابل در صحای کارتینو که نخواست نامش ذکر شود به رادیو زادی گفت طالبان به تازگی در این ساحه دیوارهای سیمنتی گذاشتند.
در حال حاضر وضعیت خیلی خراب است. انفجار می شود و مردم کشته می شوند. به این خاطر آنها مجبور شدند تا دیوارهای سیمنتی را دوباره بگذارند و دوباره راه ها را مسدود کنند. آنها جاهای جدید ساختند. در منطقه ما با گذاشتن دیوارهای سیمنتی دو کوچه را مسدود کردند و این کار مشکلات زیادی را برای مردم محل ایجاد کرده است.
زبیره 27 ساله باشنده خواجه بغرای شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که با گذشت هر روز به شمار این دیوارها افزوده می شود.
نه تنها که سنگ ها کم نشد، بلکه روز به روز سنگ ها بیشتر شد و مثل حکومت گذشته اکنون هم وزارت های کلیدی و مهم و بعضی از اداره های دولتی با همه سنگ های کانکریتی و موانع سنگی اینا احاطه شدند و این سنگ ها روز به روز زیاد شده رفته و چنانچه مردم توقع می رفت از توقع می کردن از طالبا که این سنگ ها را بر می دارن و جاده ها را برای مردم هموار می سازن و به وعده که کردن وفا می کنن، ولی این قسم یک کار نشد.
اما مسئولان شاروالی حکومت طالبان با رد موضوع افزایش دیوارهای سیمنتی می گویند با آنکه این کار زمانگیر است، اما در بسیاری مناطق شهر کابل که مردم عام زندگی می کنند دیوارهای سیمنتی را برداشتند. حمدالله نومانی، معین شاروالی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت.
ساحاتی که مربوط شاروالی می شود ما آنجا دیوارهای جدید نگذاشتیم، بلکه تقریبا شهر را پاکسازی کردیم. دیوارهایی که در اطراف وزارتخانه ها و یک سکتورهای امنیتی، سفارتهای بین المللی و یا نمایندگی های بین المللی گذاشته شده اند، برای برداشتن آن ما با وزارتهای داخله، خارجه و دفاع پلان روان کردیم، اما پاسخ مثبت دریافت نکردیم. اگر پاسخ مثبت دریافت کردیم این دیوارها را هم برخواهیم داشت.
آقای نومانی افزود موانع سیمنتی را که از برخی ساحات شهر برداشتند در مکتب‌های استفاده خواهند کرد که چهار دیواری ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز گذاشتن مجدد دیوارهای سیمنتی را در بعضی از نقاط شهر کابل به ویژه در کارتینو رد می کند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت مطابق برنامه تنظیم شده دیوارهای سیمنتی از اطراف وزارتخانه ها و سفارتخانه ها برداشته خواهند شد.
دیوارهای سیمنتی را ساحات دور کردیم که غیر ضروری بود و در بعضی از نقاط امنیتی و سفارتخانه ها چون فعلا اوضاع قابل اطمینان است دور نکردیم. زمانی که حالت اطمینانی ایجاد شد از آنجاها هم برمی‌داریم و دیوارهای جدید گذاشته نشدند. ما شاهد آن نیستیم. همه دیوارهای قدیمی هم فقط از نقاطی که غیر ضروری بود برداشته‌ایم.
حکومت پیشین به دلایل مختلف امنیتی از جمله جلوگیری از حملات انتحاری در برخی نقاط شهر و اطراف اداره‌های دولتی در کابل و ولایت‌ها موانع سیمنتی گذاشته بود. این کار در کنار کاستن زیبایی شهر سبب ازدحام سنگین در شهر می‌شد و مردم همواره از آن شاکی بودند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه را به شما خواهیم داشت. اکنون در گزارش میشنوید که بازار هنر موسیقی محلی در ولایت پروان پیش از حاکم شدن طالبان بر افغانستان گرم و پر رونق بود. اکنون هنرمندان میگویند که کاروبارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده.
با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نویزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50 هزار افغانی درآمد داشت که از این طریق اعاشه خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نویزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان این گونه قصه می‌کند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالین ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش به رادیو آزادی گفت:
من خودم 5 تا اولاد دارم. دیگه همکارای ما هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش همیال از برادرم 8 نفر هستن. 8 تا اولاد داره. بیخی دیگه در فقر افتادن، بیخی دیگه وضعشان خراب است. کسی در سر چوک میره یگان چیزا کام بفروشه. خب بسیار به یک سختی دیگه موضوع کاری میکنه و 1.5 ساعت 2 ساعت وام پورا کردنش مشکل است. در بعضی محفلا حتی دایی که برده بودن، دایی که منع کردن، منع شد بازی کنم. منع شد دیگه تا بال کسی موسیقی هم که در کابل موسیقی و طلا موسیقی بود، موسیقی لعب مدر آمدن.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل اینکه هسته ما به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خداحافظی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت:
من از وقتی که مارات اومد ما خجوی تابال هیچ نرفتیم.
چرا؟ چه ترس داری؟
میشه که فامیل دارن موسیقی را بشکنانن یا فامیل خود مزیت آزار کنن. من به می خاطر هیچ دیگه تابال در موسیقی از وقتی که مارات اسلامی اومدن نرفتیم جای. خوشی ندارم، پرغم از دیگه بسته زندگی ما پرغم تر میشه.
هنر موسیقی در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان به طور بی پیشینه رشد کرد و به تعداد هنرمندان موسیقی و آوازخوانان نیز افزوده شد. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند، اما نجیب فرحت 35 ساله یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت پروان میگوید که هزاران هنرمند حوزه موسیقی در افغانستان کارشان را از دست دادند و درآمد خانواده هایشان هم قطع شده است. خواست او از حکومت طالبان این است:
خوشمند نستین از امارت اسلامی تا یک تصمیم درباره هنرمندان بگیرن، بتانن از پیشه هنر خود و رزق روزی فامیل های خود به دست بیاورن.
طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند. اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوانها برنامه شریعت است که موسیقی شما بمیشه و در شریعت در اجازه نیست. هنرمندا هم خودشان درخواست دادن که وضعیت بدل شده و حکومت اسلامی است. بار برشان پروگرامای دیگر رای وزی سرودن و وزی آوازخوانیشان پروگرامای دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.
اما این اظهارات برای برخی ها از جمله جوانان که سالهای سال با ساز و آواز عادت کردن پذیرفتنی نیست. نسیم احمدی 24 ساله که در روستای دولانه از ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی میکند میگوید با شنیدن موسیقی از طریق برخی از رادیوهای محلی عادت داشت و از طریق تلفن آهنگهای دلخواه خود را فرمایش میداد، اما حالا که در رادیوها موسیقی پخش نمیشود ناراحت است و از نظر روانی حس خوبی ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوین. در این بس مصطفی صدیقی همکارم به 3 ماهگی حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد پرداخت. ای بس میمانای هم با خود داریم و از آنها بیشتر خواهیم شنید، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
صدای انفجار در منطقه کوته سنگی در شهر کابل صبح امروز به گوش رسیده. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفته که در این انفجار 2 غیر نظامی زخمی شده است. گزارش می شود که صدها پناهجوی افغان امروز در برابر ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا اعتراض کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آنها خواهان تسریع روند پذیرششان به خارج از این کشورند. یک گروه فنی ازبکستان برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به شهر مزار شریف آمده است. رسانه‌های محلی ازبکستان و افغانستان از این سفر خبر داده و گزارش می‌دهند. رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یک شنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که یک حزب تازه تشکیل ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدر اعظم بایکو بوریسیف را در انتخابات دیروز شکست دهد. و ایالات متحده کیوبا را به خاطر آنچه تکتیک های ارعاب از آن کشور خوانده شده نکوهش کرد. انتقاد از کیوبا پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی آن کشور خانه یک ناراضی برجسته را در آستانه اعتراض های برنامه ریزی شده ضد حکومت محاصره کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را رو در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. از تسلط دوباره طالبان بر کابل پایتخت افغانستان امروز 3 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. در کنار این یکی از آزمون‌ها مسئله اقتصادی است. میلیاردها دلار پول افغانستان در ایالات متحده همچنان منجمد مانده و بسیاری از مردم از خراب شدن و خرابتر شدن وضعیت اقتصادیشان شکایت می کنند. و تازگی ارزش پول افغانی به پایین ترین سطح خود رسید، یعنی که یک دلار آمریکایی در بدل 95 افغانی مبادله شد. چرا چنین شد؟ آیا افغانستان در پرتگاه سقوط اقتصادی قرار گرفته؟ چگونه می شود مسیر وضعیت فعلی را تغییر داد؟ در این 25 دقیقه به این سوال ها و مسائل دیگر پاسخ می دهیم. بحث می کنیم با آذرخ شافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی. جناب حافظی خوش آمدید به این برنامه. شنیدیم که یک دلار آمریکایی دیروز به 95 افغانی مبادله شد. چرا ارزش پول افغانی اینقدر پایین آمده؟
سلام بر شما و شنوندهای محترم رادیو آزادی. متاسفانه وضعیت اقتصادی طوری است که به می 95 هم متوقف نخواهد شد و سقوط افغانی در برابر آثار زیادتر خواهد شد. بخاطر از این که هیچ نوع تدابیر اقتصادی معقولی که بتانه جلوی سقوط افغانی را بگیره به مشاهده نمی رسد، چون اقتصاد افغانستان قبل از این تحولات هم رو به بحران بود و مخصوصا در 7 سال گذشته هر روز به طرف وخیم شدن می رفت. با آمدن از این حکومت جدید و قطع کمک های جامعه بین المللی و اکثر تغییرات دیگه که آمد و حراسی که با وجود آمد و فرار سرمایه از افغانستان سبب تشدید بحران شد. بر جلوگیری از این باید تدابیر بسیار عمیق، اساسی و همه جانبه سنجیده شد.
چه تدابیر باید اتخاذ می شد که نشد از دید شما جناب حافظی؟
خب کارهایی که باید می شد تا 20 سال گذشته نشد، که از یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی و ما به یک اقتصاد واقعی خودکفای ملی برسید. این کارها صورت گرفت و تمام کمک ها اکثرا بیشترین بخش کمک ها مشمول فساد شد و کارهای اساسی صورت نگرفت. حال ما هم در آخری بعد از 20 سال هم متکی و کمک های خارج هستیم. ما از منابع معدنی خود استفاده نکردیم، ما فابریکات ذوب آهن واقعی نساختیم، ما لیتیم خود استفاده نکردیم، استخراج نکردیم، تیل خود پروسس نکردیم. با واسه که در موارد تمامی موارد ما پیشنهادهای مشخص به حاکمیت قبلی داشتیم ولی اعتنایی صورت نگرفت. نمیشون که چرا، دلیلش چی بود غیر از فساد، یا نمی درد نمی کردن این مسئله را. اینا فکر میکرد تا عبد شاید دنیا بر از یا پول وافر بته و یا خرج کرده برن و هیچ کار اساسی نکردن. به این خاطر کسری بیلانس تجارت خارجی ما در آخرین روزهای حاکمیت قبلی به 94.5% رسیده بود. این یک فاجعه است. وقتی که مردم ها 5% کسری بیلانس تجارت خارجی داشته باشند، به این معنی است که 5% قدرت خریدشان از بازار بین المللی کمتر میشه، بیلانس اسعاریشان یا هارد کرنسی در پیشان کم میشه و این خودش نشانه بحران است. ولی 94.5% هم کم شده بود. ایران با اون گپای مصنوعی که مثلا کویدوری هوایی تر کرد و فلانی کرد و با این تبلیغات میانتهی ایران مصمالی میکردن، که من همیشه وقت هشدار میدادم و در مصاحبات خودم میگفتم و رسمن هم پیشنهادهای خود از طریق رهبری اتاق مکریش اتاق بودم و رئیس اتاق ایکو بودم، شخصا به رؤسای جمهور قبلی افغانستان پیشنهادات خودم دادیم تحریری و رسمی، ولی هیچ اعتنا نشد. اینا که این میراث بود، گرفتن این میراث در اول خوب نبود.
بله، در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. جناب حافظی، سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل و کارشناس امور اقتصادی هم پیوسته به بحث خوش آمدید. جناب سیحون، شما از 20 سال گذشته گفتین که خلاهای بنیادی وجود داره. جناب حافظی، گزارش میشه که حدود 20 سال پیش، زمانی که بانکنوت‌های جدید افغانی در جرمنی چاپ شده بود، ارزش 1 دلار آمریکایی 43 افغانی بود. در اون زمان تعادل و ثبات افغانی چگونه حفظ میشد به گونه نسبی؟
این پشتوانی بسیار بزرگی داشت. خب بخشید، بفرمید.
اساسا در سیاست های پولی مربوط میشه به بانک مرکزی و او در دقیق سیاست هایی که بنامه سیاست اسعاری، سیاست بازار، سیاست حداقل ذخیره، سیاست هایی که معمول است در بانک های مرکزی ایجاد میکنن برای ثبات سیاست های پولی. در اوجا اولا خب طبیعی بود که یک تعداد کارشناسان و متخصصینی که با حساب مسائل پولی وقوف فکری و نظری داشتن، یک و از طرف دیگر یک مقدار اسعار که در حقیقت اون ابزاری باشد در دست اینا که در شرایط خاص، در شرایطی که مثلا پول ملی به طور مثال ارزشش کاهش پیدا می‌کند در بازار بنابر دلایل خاص یا اسعار به دلایل ارزشش مثلا بلند میره یا پای میره، اینا را در بازار عرضه میکردن در هفته اگر اشتباه نکنم مثلا در حدود 40 تا 50 میلیون دلار در بازار عرضه میکردن تا اینکه ثبات مصنوعی یا ثبات نسبی را در سیستم به حساب پول ملی ایجاد کردن. دیگر اینا ابزارهایی هستند که به حساب بانک مرکزی در اختیارش باید داشته باشد تا اینا را اجرا بکنن. بله افغانستان با استفاده از اون مساعدت های مالی و پولی که در قد در سطح بین المللی پیدا کرده بود ذخایر اسعاری از 6 میلیارد تا 9.7 چند میلیارد یعنی تقریبا 10 میلیارد دلار بلند رفت. در یک کشور فقیر و عقب مانده مانده افغانستان 10 میلیارد دلار به طور مثال به خاطر ذخایر اسعاری امر مهمی است، به دلیلی که اینها میتونن ابزاری باشد در دست بانک مرکزی تا اینکه در شرایط خاص و در شرایط مختلف از این وجوه میتونه برای ثبات نسبی پولی اقدام کنه. اما کار اصلی این نیست. اصلا باید در یک مملکت تولید ناخالص داخلی بلند رو و صادرات زیاد داشته شود، به طور مثال فعالیت های اقتصادی مولد ایجاد شود که متاسفانه در این راسته هم رقمه که من فراز صحبت های دوست بزرگ خود آقای حافظی سیبا شنیدم. بله اینجا سیاست گذاری های دقیق برای تولید کردن اقتصاد، برای تجارت صادراتی کردن و بعد تجارت معیاری، نظم و بسیار ساختار دقیق را که یک دولت بتواند بر پایه این رابطه ها ایجاد شود و مناسبات و روابط خود بر مبنای تولید و مبنای یک سیاست گذاری های دقیق اجرا کند، متأسفانه در اون جمع صورت نگرفت. بالاخره بیشتر پروپاگاندا و تبلیغات بود که ما مثلا راه های بدیل ایجاد کردیم یا با طور مثال بعضا پوپولیزم یا عوامگرایی که بیشتر تحریک میکرد نهادهای مثلا منطقی و بین‌المللی را به خاطر اینکه اینا هم بسیار اکثر عمل ایجاد میکردن. از این بابت خب ما بحران از قبل به میراث بردیم، یعنی در حقیقت بعد از اینکه خروج نیروهای خارجی آغاز شد و نهادهای بین‌المللی کمک‌های خودشان را قطع کردن به همین دلایل مختلف که در حقیقت وجوه یا پول دولت در بازار اقتصادی افغانستان در حقیقت سرازیر میشد، اینا به هر دلیل کم شدن. وقتی کم شد طبیعی است که به هر دلیلی که کم شود در حقیقت ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی کاهش پیدا میکنه.
بله تشکر جناب سیحون، حتما بحث میکنیم بیشتر در این مورد و مخصوصا که وضعیت اقتصادی فعلی بر زندگی مردم عادی در مناطق مختلف افغانستان چقدر تأثیر گذاشته. جناب حافظی شما هم میخواستین چیز اضافه بکنین به این بحث که در سالیان گذشته پیش از این که طالبان باز بیاین به قدرت چطور حکومت های قبلی تعادل ثبات افغانی را حفظ میکردن، میخواستین چیز اضافه بکنین؟
قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم به جناب استاد سیحون دوست عزیز خود سلام میرسانم. باید عرض بکنم که این ثبات پولی که آمد او یک پشتوانی بسیار قوی داشت. ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در پالوی از او همکارای از او بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، IMF و اینا به حیث گرانتور پول افغانی در برابر دلار پیش از اینکه عمو ذخایر اسعاری ما به وجود بیایه اینا این را تضمین کرده بودن که این پول در این حد وقتی که پالیسی جدید پولی ما مثلا 1,00,000 افغانی 1 دلار بود آمد به 45 افغانی 1 دلار، این تقریبا 3-0 یا 4 از او کم شد و خب به 45 روپه تصدیق می شد. این پشتوانی بسیار کلان داشت مثلا طور که عرض کردم برای شما. و دیگه این که کمک های وافر که صورت می گرفت و غیر از کمک ها مصارفات را که خود نیروهای ائتلاف در افغانستان داشتن اما حداقلش 40 میلیارد دلار در سال بود و این اثار می آمد و این پول در اینجا به افغانی تسهیل می شد، حتی کسر بیلانس اثاری پاکستان و ایران و آسیای مرکزی را هم از بازار افغانستان تکمیل می کردن. به این خاطر ما در یک وضعیت مصنوعی بسیار خوب قرار داشتیم، مورد توجه بودیم، اما باید از اون شرایط فوق‌العاده استفاده معقول می شد برای ایجاد یک اقتصاد ملی نیرومند خودکفا. اما دولت ها برنامه اقتصادی نداشتن،
در 20 سال گذشته یا قادر به این نشدن که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت با مردم ابلاغ کنم. اولویت های اقتصادی ملی افغانستان را تشخیص بکنم و مردم بگن. فقط روزمرگی کردن، فقط به خاطر جلب کمک های بیشتر تبلیغات کردن و یک کار اساسی که در او ایجاد کار دائمی شود و زیر ساخته های بسیار نیرومند ساخته شود و صنایع مورد نیاز ساخته شود افغانستان و صادرات ما رقابتی شود و ما جنس ارزان و خوب در بازار بین المللی عرضه کرده بتانیم، نتانستیم این کار بکنیم. به این خاطر با آمدن این حکومت امو اقتصاد مصنوعی سقوط کرده، امو اقتصادی که متکی به کمک خارجی بود.
بله، تشکر. و شما جناب حافظی در جریان هستین که طالبان به تازگی استفاده از اسعار خارجی را هم ممنوع اعلام کردن. تا لحظات دیگر در این مورد هم از شما بیشتر خواهیم شنید که چقدر تأثیر گذاشته این اقدام بر وضعیت اقتصادی فعلی. اما برمیگردم با چند تا سوال دیگر. شما رادیو آزادی را بر موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. برنامه های ما در وبسایت هم قابل شنیدن هست، میتونین به گونه زنده اونجا هم بشنوین به این نشانی آزادی رادیو نقطه کام. در این برنامه در مورد سه‌ماهگی حکومت جدید طالبان در افغانستان و وضعیت اقتصادی گپ میزنیم. مردم عادی روزمره به ما پیام میگذارند و از وضعیت زندگیشان، از امیدهایشان، از آرزوهایشان، از نگرانیهایشان به ما قصه میکنند. اجازه بدین که گوشه از نظریات و توقعاتشان را بشنویم و بدانیم که زندگیشان فعلا چه رنگی داره.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خراب است، خدا کنه که این چیز صدای من را در مقامت بلند پاید برسانی. به سخت قیمتی است، بسیار وضعیت خراب است، کاربر نیست، معاشه بند شد، بسیار وضعیت خراب است.
محمد علی نستم از ولایت غزنی. از زمان که امارات در افغانستان حاکم شده وضع اقتصادی خیلی رو خرابی گرایده است و مردم خیلی هم در وضع خرابی بسر میبرد. مامورین معاش ندارن گرفتن.
برادر ما طالبین هستم از ولایت فرا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هستم. نکار نبار از نسکی رقم دولت نسکی رقم حکومتی ما فیلن به قندهار هستیم. هیچی مواد خارجی خریدن نیست، برادر هیچ امکان نداره. از نفر عاقله این هست به خانه یک نفر هستم. نکار نبار و نزندگی
ما مردم امید ما تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتان خدا ببینه چه رقم از بزبازی است. او مجاهدین صاحبه ها رویتان خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم. تک تک هست.
از ولایت غرب تماسونم. من فعلا می قیمتی که در افغانستان است هستم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 تا 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور او شروع جمع میکنه. من امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیریم. همین ملت سرزویشت این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بیتیم.
حالا سلام علیکم اسم را ایمولا از ولایت غزنی. برای تان هیچ کمک ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخواد خانه است. از زولسوالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشتکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دمو این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدق از ولایت غزنی جنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده. ایت قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم. کلگی مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت نکنه.
پیام شما نظر شماست.
خب پیام های مردم را از مناطق مختلف افغانستان شنیدید که در مجموع میگن که وضعیت اقتصادیشان خراب و خرابتر شده. استاد سیحون، پایین آمدن ارزش افغانی بر قدرت خرید مردم عادی در مناطق مختلف افغانستان چقدر تأثیر میگذاره؟
خب البته پایین آمدن قدرت خرید به این معنی که اگر فرد به طور مثال در یک وجه را در اختیار داره و وقتی که این دقیقت قیمتش پایین بیاید، اگر فرد مثلا 10,000 افغانی در اختیار دارد به حیث پسنداز، وقتی که این مثلا 20% یا 10% ارزشش پایین میشه، به طور مثال 10,000 نداره، 7,000 داره، 6,000 داره و مثلا 8,000 افغانی در اختیار داره. به این معنی که دارایش و همون درآمدش بالاخره به عنوان یک ذخیره ای که در حقیقت حفظ ارزش کنه یا پسندازش که در حقیقت ارزش داراییش حفظ کنه، بالاخره هدر میره و از این بابت ارزش از دست میده. و واقعیت اجتماعی افغانستان هم که در شرایط کنونی همون رقمی که نهادهای بین المللی هم اعلان کردن، خب البته خط فقر دولت قبلی در اعداد ارقامش 54%، 56% میگفت، بعدن اعلام شد که این در واقعیتش در حدود 60%، 70% است و در حال حاضر هم بیشتر از این میدونن. وقتی که در خط فقر بیش از 60% تا 70% و در بعضی وقت برای تبلیغات 90% بدونن، معلوم است که جامعه دچار یک بحران و یک به اصطلاح بحران عظیم اقتصاد اجتماعی است که باید این توجه شود و ملل متحد و نهادهای کمک رسان و امداد رسان هم کمک های بشر دوستانه به افغانستان به عنوان یک اصل مطرح کردن که در شرایط کنونی افراد اشخاصی که برای تامین معیشت خودشان نمیتونن درآمدی داشته باشند، باید اینا در تحت پوشش حمایت نهادهای بین‌المللی قرار بگیرند. متاسفانه خب وضعیت کنونی سیاسی افغانستان هم طوری است که این کمک ها به اون سرعتی که لازم است انجام نمییابد و طرقت مردم دچار این نارسایی و این بحران هستن. متاسفانه
اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده که بیش از $1 میلیارد کمک خواهد کرد با مردم عادی و همچنان پیش از او در یک نشست دیگر
مردم گریسنه هستن. همین شرایطی که فعلا مردم میگن و کسی که امروز به طور مثال برای بیگاه خود یا برای یک وعده غذای خود در نان نداره، به طور مثال وعده کمک دادن و بالاخره او را انجام ندادن خیلی مسئله مهم نیست. به این معنی که باید در حال حاضر یک بحران باید به سرعت و به بسیار فرصتی بسیار اندک باید حل شود و باش توجه صورت بگیره، چی از نظر به طور مثال امکاناتی که ظرفیت هایی که در داخل وجود دارن، نهادهایی که کمک رسانن و نهادهای بین المللی در قبال این نارسایی های به طور مثال اجتماعی جهانی مسئولیت دارن و در این راستا باید سرعت عمل شونه جدیتر بگیرن تا اینکه پیش از اینکه یک فاجعه انسانی رخ بده باید این مهار شود.
تشکر. تا لحظات دیگر جناب سیحون، در مورد سبب ها اندک صحبت کردیم، در مورد چاره ها هم صحبت خواهیم کرد که پیشنهادهای مشخص شما چیست که مردم بیشتر از این متضرر نشوند. جناب حافظی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان به تازگی استفاده از اسعار خارجی را در داد و ستدها ممنوع اعلام کردند. چقدر تاثیر گذاشته این اقدام طالبان بر وضعیت اقتصادی فعلی، مثلا به ارزش افغانی و در کل بر وضعیت اقتصادی در افغانستان؟
این یک کار خوب است اگر یه عملی کده بتانم، به خاطر از اینکه پول ملی هر کشور جزوی حق از حق حاکمیت ملی از وست و اگر پول ملی در داخل خود کشور به چلن بفته و دیگه پولا مزاحمی از اون نشوند، مثل که کلدار در مناطق همسرحد به پاکستان بود و تومانی ایرانی در مناطق غرب افغانستان به چلن بود و در معاملات کلان در داخل کابل و پایتخت اینجا اکثرا خرید و فروش ها به دلار بود، اگر واقعا یا بتانند که عملی کنند، صحیح چلند افغانی را گسترش می بخشن و این سبب حفظ ارزش افغانی میشه در بازار داخلی. ولی چون ما یک کشور وارد کننده هستیم،
در بازار بین‌المللی با پول افغانی کس بر ما جنس نمیده، ما ضرورت داریم که اثار قابل چلند بین‌المللی را تهیه کنیم. در مقابل از وقتی که ما میریم تقاضا بر دلار میکنیم، تقاضا بر یورو میکنیم و به دیگه پولای سخت میکنیم یا یوان چی، در اون صورت باید ما افغانی عرضه کده بریم. وقتی افغانی عرضه میکنیم تقاضا بر افغانی کم است، بر اثار زیاد است، به این خاطر باز پول افغانی سقوط میکنه. فعلا که به 95 رسیده به خاطر ازیاد که ذخایر تاجرای ما از مواد پر بود و به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم این به بسیار تدریج فروخته شده رفت. اینال وقتی که ما بخواییم مال جدید وارد بکنیم، برای ازو به پول سخت ضرورت است و به اثار ضرورت است، به دلار ضرورت است و به یورو ضرورت است. وقتی که ما از بازار بخریم، بعد از او قیمت واقعی افغانی در مقابل دلار سنجیده شده میتونند و یک مقدار مالی هم که در آب بود میه یک قبلا خریده شده بود. دیگه سیاست های پولی خودم باید بانک مرکزی افغانستان طوری تنظیم بکنه که مانعی در راه واردات انجام نده. برای اینکه ما اگر واردات نداشته باشیم، تولید داخلی ما کفایت زندگی روزمره ما رو نمیکنه. باید تسهیلات فراهم کنم.
جناب حافظی، در مورد ای که وضعیت اقتصادی یک مسئله است، یک آزمون هست، زیاد صحبت میشه، اما چرا از حکومت طالبان گرفته تا برخی از زینفعان کلیدی در منطقه همه منتظر آمدن پول از تمویل کنندگان غربی هستند؟
و به خاطر از اینکه کشورهای منطقه خودشون کشور فقیری هستند. مثلا پاکستان یکی از قرضدارترین کشورهای دنیاست. یعنی وضعیت در یک پکچر کلان، یک تصویر کلان، وضعیت اقتصادی ما غیر از اینکه در می آخر دکتر اشرف غنی 1.5 میلیارد دلار قرض کرد، قبل از اون ما هیچ قرض نداشتیم، قرض ما به صفر رسیده بود و ما یک کشور یعنی تقریبا توانایی بودیم که نه تنها قرضدار نبودیم، بلکه به حدود 10 میلیارد دلار چیز کمتر ما ذخایر اثاری داشتیم و از یک اعتبار بین‌المللی کلان برخوردار بودیم. دیگه او وقت نمیتونند که مصارف افغانستان به او دویگیرن و مصارف افغانستان که او عادت کرده بود با کمک های 100 میلیارد دلاری و 150 میلیارد دلاری خود احتیاج دارن. هر روز پول از وقت سقوط میکنند مقابل دلار و قرضای خود پس بازپرداخت کردن میتونن، سود از را دادن میتونن. مشکلات از ما که زیادتر است.
یعنی که تا فعلا در سطح منطقه تا زینفعان مثل چین هم ظاهرا نتونستن که بدیل باشن برای تمویل کنندگان غربی در رأس ایالات متحده. استاد صیحون، شما می‌دانید که نزدیک 9.5 میلیارد دلار از ذخایر افغانستان در ایالات متحده منجمد مانده و اقدام هم گفته میشه که تأثیر گذاشته بر وضعیت اقتصادی. حالا در چند دقیقه دیگه که تا پایان این بحث باقی است، بین کمی در مورد چاره ها صحبت بکنیم که از چه راههایی میشه که مردم عادی بیش از این متضرر نشون. استاد صیحون، مثلا طالبان چه باید بکنن؟ جامعه جهانی چه باید؟
خب در حال حاضر افغانستان مواجه با بحران است. اما خیلی که عرض کردم این بحران بالاخره مسئولیت انسانی و اخلاقی جامعه بشری هم است که از این بحران انسانی جلوگیری کنه و کمک های بشر دوستانه و انسانی را برای اقشار و گروه آسیب‌پذیر افغانستان فراهم بکنه. و مشکلی که در این راستا وجود داره این است که نهادهای بین‌المللی علاقمند این هستند که این کمک ها را از طریق نهادهای خودشان و نهادهای غیر دولتی به انجام برسانند، ولی در شرایط کنونی او تصور بکنن که این نهادها در افغانستان فعلا فعالیت ندارن یا محدودیت فعالیت مواجه هستن و اونا این کمک‌ها از طریق نهادهای دولتی و از طریق جمعیت اسلامی انجام نمیدن. از این بعد این بحران کماکان متأسفانه لاینحل باقی مانده.
لاینحل باقی مانده بحران. تشکر. ببخشید که فرصت ما اندک است. از جناب حافظی هم میشنویم که چه باید شوه در حالی که زمستان هم در راست و میلیون ها نفر بی خانمان و حیران.
برای این ضرورت عاجل از طریق سازمان ملل متحد و مو مؤسسات مربوط به او، اگر به دولت نمیتن به او می پول انتقال میتن و او کمک میکنن. اما بر چاره اساسی ما نیاز به یک برنامه مدون اقتصادی و بر یک اراده قوی بر تطبیق از او و بر یک بستر سیاسی که منطقه و جهان ما را به یک دولت مشروع بشناسه و کمک کنه ضرورت داریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، و سیف الدین سیدخون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس امور اقتصادی. سلامت باشین، تشکر از این که در این بحث اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم شنونده این بحث بودین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com.